Etse koğuluna çıkar mona derda Mami homçi ürborun mefahori Peto petve idelete mşnabavori
زنگ اقتصاد. سلام سلام به شما رادیو اقتصادی ها و شنوندگان این برنامه زنگ اقتصاد. کمتر از 30 دقیقه با شما هستیم تا از دانستنی های کسب و کار بهتون بگیم و اما موضوع امروز راه اندازی کسب و کار در صنایع خلاق 0 تا 100. حالا چه کسی قراره منو همراهی کنه در این برنامه؟ آقای مهندس سید مهدی سادات، مدیر دبیرخانه برنامه توسعه زیست بوم شرکت خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. راستی میدونید که اصلا به چه نوع کسب و کارهایی میگن خلاق؟
کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و خلاقیت که اونها در جوهره فرهنگی کشورها خصوصا هستند، اینها رو بهشون کسب و کارهای خلاق اطلاق میکنیم. در جامعه خودمون صنایع دستی ما به عنوان صنعت خلاق برشمرده میشه. انواع هنرهای تجسمی ما، تئاتر، فیلم، سینما، اینها به عنوان صنعت خلاق بهش نگاه میکنیم و اینا صنایع خلاق ما هستن.
خانواده فرهاد تو رو هیچ وقت قبول نمیکنن.
شما نگران اون نباش، همونطور که فرهاد منو قبول کرده اونا هم قبول میکنن.
من فکر کنم با افسادا میتونیم حلش کنیم، ولی مثل اینکه نمیشه.
ببین خانم، من فرهادو با چنگ و دندون به دستش آوردم، به همین راحتی هم از دستش نمیدم. حالا هر اتفاقی که میخواد بیفته، بعدش هم به نظرم بهتر شما دنبال یه شریک دیگه بگردی، چون من دوست ندارم شوهرم با کسی همکار باشه که بهش چشم داره.
در حوزه‌های مختلفی مثل بازی، طراحی‌های بازی، طراحی‌های اسباب بازی و نوع نگاهی که بایستی در رابطه با طراحی اسباب بازی به لحاظ نگرش‌های بهره برداران اون کودکان و نوجوانان باشه، این رو ما به عنوان یک کار خلاقانه و نوآورانه بهش نگاه می‌کنیم که به عنوان صنعت خلاق اطلاق میشه.
خب آقای مهندس، منظورتون اینه که صنایع خلاق نیازمند فناوری نیست؟
اینطور نمیتونیم بگیم که ما صنایع خلاقمون بدون نیاز به فناوری هستن، بلکه صنایع خلاق ما صنایعی هستن که ریشه در فرهنگ دارن، ریشه در صنعت بومی کشور دارن، ولی که با استفاده از فناوری‌های نوین میتونن جهش بیشتری داشته باشن نسبت به توسعه بازارشون و توسعه اقتصادشون اقدام بکنن.
خب فکر کنم الان شنوندگان دوست دارن بدونن که شما تو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری چه کارهایی رو در این راستا برای صنایع خلاق انجام دادید و چه بستری رو براشون فراهم کردید.
ما در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری زیر ساختهایی مثل شتاب دهنده ها رو داریم، مثل کارخانه های نوآوری رو داریم، مثل مراکز نوآوری رو داریم و مثل خانه های خلاق. در هر کدوم از این مجموعه ها زیر ساختهای لازمی، اهم از شرایط استقرار استارتاپ ها، انواع خدمات مشاوره، آموزش، خدمات توسعه کسب و کار، خدمات توسعه صادرات، خدمات تأمین مالی و همه نیازهایی که به نوعی یک کسب و کار بهش نیاز داره تا بتونه بازار خودش رو توسعه بده، این خدمات بهشون ارائه میشه.
حالا اگر یه نفر تو صنایع خلاق بخواد شروع به کار بکنه، صفر تا صد، روندش به چه صورته؟ این روند شروع کسب و کاره؟
کاری که در این رابطه انجام میدیم، ابتدای بحث احراز صلاحیت اینها هست. حقوقی بودن ماهیت اینها برای ما اهمیت داره، به دلیل اینکه تا کسب و کاری تبدیل به یک ماهیت حقوقی نشه نمیتونه در بازار تجاری وارد بشه و نمیتونه فعالیت تجاری داشته باشه. ما بعد از اینکه احراز صلاحیت کردیم، شرکت‌های خلاق رو به عنوان یک شرکت محصول قابل ارائه و محصول آماده‌ای برای ورود به بازار داشتن، اونها رو به عنوان یک شرکت خلاق می‌شناسیم.
امان از این احراز صلاحیت ها و پیچیده است آقای مهندس یا نه ساده است؟
نحوه احراز صلاحیتمون هم بسیار ساده است. یعنی ما پیچیدگی ها و سختگیری های خاص در این رابطه برای احراز صلاحیت نداریم. ما یه چیزی رو در برنامه پیشبینی کردیم به نام مبادی معرفی شرکت خلاق. این مبادی عملا شتاب دهنده ها، صندوق های ویسی یا سرمایه گذاری هستند، مراکز نوآوری ما، مراکز رشد دانشگاه های ما هستند که اینها به نوعی خودشون تخصص دارن در زمینه آشنایی با شرکت های خلاق، با حوزه صنایع خلاق و یک مکانیزم و یک برنامه‌ای برای ارزیابی و احراز صلاحیت اینها در درون خودشون دارن. ما اونها رو به عنوان مبادی معرفی میشناسیم و وقتی اونها یک شرکتی رو به ما معرفی میکنن، دیگه ما وارد جزئیات موضوع نمیشیم و تنها به یک بررسی شکلی اونها رو به عنوان شرکت خلاق میپذیریم. ما تأکید میکنم سختگیری و یا یک بوروکراسی پیچیده برای تعیین صلاحیت و احراز صلاحیت شرکت های خلاق نداریم.
خب به نظر خیلی جذاب میاد. و حالا اگر بخوایم ما، آره من، تو، شما، اصلا بله خود شما، اگه بخوایم که یک کسب و کاری رو در این چهارچوب راه بندازیم، به نظرت چه اقدامات ابتدایی برای شروع کسب و کار نیازه؟ آقای مهندس میشه به این سوالم پاسخ بدی؟
اگر دو نفر دانشجو هستن، دو نفر مبتکری هستن، یک طرحی دارن در هر زمینه‌ای، در زمینه‌های مختلفی که به صنایع خلاق و حوزه‌های مختلف فناوری شکل می‌گیره، میتونن به مجموعه‌ها، اگه نیاز دارن به خدماتی در این رابطه، ما مجموعه‌های در سطح کشور داریم که لیست اونها رو میتونن از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت بکنن، قابل دسترس هست. این مجموعه ها به نام شتاب دهنده ها هست، میتونن به شتاب دهنده ها مراجعه بکنن. شتاب دهنده ها همینجور که از نامشون مشخصه کمک میکنن به شتاب دهی کسب و کار. اینها ورود میکنن به شتاب دهنده و در شتاب دهنده انواع خدمات رو به این افراد میدن برای اینکه اینها بتونن طرحشون رو، ایدهشون رو کامل بکنن و تبدیل بکنن به یک محصول، به یک خدمت قابل ارائه در بازار کار. به این شکل که خدمات مختلفی رو معمولا اینها نیاز دارن، اعم از خدمات فنی، خدمات آزمایشگاهی، خدمات مشاوره، خدمات آموزش، خدمات دفتری و اداری، خدمات استقرار، اینکه بشینن دور هم یک رایانه در اختیار داشته باشن که بتونن کار بکنن، خدمات تأمین مالی، اینکه بتونن با مجموعه هایی که سرمایه گذاری میکنن ارتباط بگیرن، آشنایی پیدا کنن با روش های مختلف ورود به بازار، آشنایی پیدا بکنن با اینکه قواعد ایجاد کسب و کار چی هست؟ آیا وقتی که وارد بازار ما شدیم با مسائلی مثلا مباحث مالیاتی، مسائل تأمین اجتماعی، مسائل بانکداری که چگونه مبادلات مالی داشته باشیم، چگونه قرارداد بنویسیم، چگونه محصولمون رو بفروشیم، چگونه بازاریابی بکنیم، تمام اینها خدمات مختلف مشاوره‌ای، آموزشی و اجرایی هست که در شتاب دهنده به اون افراد داده میشه. شتاب دهنده همه این خدمات رو متناسب با موضوعات بهشون ارائه میکنه تا اینها بتونن طرحشون رو به اجرا در بیارن.
خب یه سوالی مطرح میشه و اونم این هستش که استفاده از این شتاب دهنده ها قطعا هزینه داره و همچون رایگان هم نیست، درسته آقای مهندس؟ یا اینم جزء حمایت های معاونت شماست؟
معمولا شتاب دهنده ها مبلغی دریافت نمی کنن، ولیکن با توجه به انواع خدماتی که میدن، اگر که این محصول و اون افراد و تیم ها به نتیجه برسن و کسب و کاری ایجاد بکنن، در انتها سهمی رو از مجموعه شرکتشون در ازای اون خدماتی که بهشون ارائه شده دریافت میکنن. از ابتدا هم باهاشون کاملا شفاف هماهنگ میکنن که اگر ما این خدمات رو به شما ارائه کردیم، در انتها موقعی که شما میخواید به عنوان یک شرکت از مجموعه شتاب دهنده خارج شدید، مثلا به میزان 10%، 15% از سهام شما متعلق به شتاب دهنده خواهد بود.
خب شنوندگان عزیز اینجوری کم با دقت گوش کنید، این از قبل تعیین شده نیست، این مبلغ کاملا توافقیه و همکاری شما و این شتاب دهنده ها. پس حواستون باشه که سر چه مبلغی و سر چه شروطی دارید توافق میکنید.
سرمایه گذاری های ریسک پذیر معمولا به این شکل هستن که سرمایه گذار بعد از یه دوره زمانی خارج میشه و این را در توافقات اولیه معمولا قید میکنن که مثلا ظرف مدت 2 سال صاحب طرح و صاحب ایده به نوعی اون سهم سرمایه گذار رو پرداخت میکنه و سرمایه گذار خارج میشه.
کاغذ و قلم که کنار دستتونه، این نکته رو یادداشت کن، این مواردی که گفته شد خاص تهرانی ها نیست، این یک برنامه سراسریه. آقای مهندس درست گفتن دیگه؟
برنامه شرکت های خلاق یه برنامه کشوری هست، هیچ محدودیت جغرافیایی ما نداریم. ما در حال حاضر از اقصانقات کشور شرکت خلاق داریم. ما در حال حاضر حدود 1100 شرکت خلاق رو پذیرش کردیم و داریم به اونها خدمات میدیم. ما تعداد زیادی شرکت خلاق در سیستان و بلوچستان داریم، در خراسان جنوبی داریم، در گیلان داریم، در گلستان داریم، در همه استانها ما شرکت خلاق داریم و میتونن مراجعه بکنن و ما هم در همه زمینه ها میتونیم خدماتمون رو خدمتشون عرضه بکنیم. در گوگل میتونن تحت عنوان برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق جستجو بکنن و به اطلاعات برنامه دست پیدا بکنن. همکاران ما هم در دبیرخانه شرکت های خلاق پاسخگوی عزیزانمون هستن.
آقای مهندسی که شنوندگانمون پیامک ارسال کردن گفتن که من یه نمونه از ایدمو درست کردم که یه کالای خوب با برق هم کار میکرده، من الان بدون برق اون رو راه اندازی کردم. آقای دکتر لطفا من رو راه نمایی کنه و بگه که از کجا باید شروع کنم.
اگر که مجموعه شما تبدیل به شرکت شده، به همین سایت برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق مراجعه میفرمید و اونجا ثبت نام میکنید و پذیرش میشید. اگر که نه، هنوز سرتون کامل نشده و علاقه مندید از خدمات شتاب دهنده ها استفاده بکنید، مراجعه میکنید به سایت معاملات علمی، اسامی شتاب دهنده ها رو نگاه میکنید و یکی از اونها رو انتخاب بکنید برای اینکه بهتون کمک بکنه.
که میدونی، اما میگم که بازم بدونی که قسمت پرسش و پاسخ همیشه قسمت جذاب هر برنامه ایه. سوال از مخاطب رادیو اقتصاد و پاسخ از میهمان برنامه. خب پرسیدن که آیا تولید مربا بدون استفاده از شکر هم در همین چارچوب میگنجه یا نه؟
ما تا به حال حوزه خوراک رو واقعش نداشتیم، ولی در حال حاضر
جز گیاهان دارویی
بله حوزه خوراک رو نداشتیم، ولی در حال بررسی هستن دوستان ما که انشالله اگه بتونیم مجوز بگیریم که اون کسب و کارهای حوزه خوراک رو هم اضافه بکنیم میتونه در این دستبندی قرار بگیره.
من از زهرم تماس میگیرم خدمتتون. خدمت شما که عرض کنم توی قیمت گذاری کسب و کار، یعنی کیفیت کار من خوبه، مشتری هم زیاده، ولی توی قیمت گذاری مشکل دارم. اینا اگه ممکنه راهنمایی کنید و صدای منو بخش کنید متشکرم.
این یه بخشی از اون مشاوره های ما هست. خود در حقیقت این خدمت قیمت گذاری و قیمت تمام شده در محصول یک مکانیزمی داره در مباحث اقتصاد کسب و کار که این چه مؤلفه ها و چه شاخصه هایی رو ما در نظر بگیریم که بتونیم به قیمت تمام شده و قیمت فروش برسیم. میتونن در صورتی که شرکت خلاق باشن میتونن در بخش های آموزشی ما و مشاوره ما حضور پیدا بکنن و استفاده بکنن و این آموزش ها رو بگیرن. عزیزان شنونده در صورتی که به سایت مراجعه کردن باز هم ابهاماتی داشتن، به این شماره تلفن ها هم میتونن تماس بگیرن و ما در خدمتشون هستیم. 83-53-24-74 و 83-53-24-75 در خدمت عزیزانمون هستیم.
مشاغل استارتاپی از شاخصه های پیشرفت اقتصادی و صنعتی به حساب می آید یا نه؟ اگر نه، الان در 2020 شاخصه های پیشرفت اقتصادی و صنعتی کدامند؟ و آیا اصرار ما بر مشاغل خانگی و صنایع دستی و صنایع کوچک ما را در 5 سال یا 10 سال آینده به آن پیشرفت اقتصادی و صنعتی هدایت خواهد کرد یا نه؟ متشکرم. داوود آقام علیزاده توسنلو از تهران. خدا.
یکی از ویژگی های صنایع خلاق این هست که با سرمایه گذاری بسیار اندک نسبت به سایر سرمایه گذاری ها در حوزه فناوری های پیشرفته میتونن رونق بگیرن و کسب و کار ایجاد بکنن. ببینید الان در دوران کرونا که ما متاسفانه قریب به 1 سال هستش که اکثر کسب و کارهای ما در مسائل اقتصادی آسیب جدی دیدن، ولی جالبه بدونیم که خیلی از کسب و کارهای مجازی ما مثل گیم، بازی‌های رایانه‌ای و بازی‌های موبایلی و انیمیشن ما اینا رونق داشتن. ما توسعه خوبی داشتیم در کسانی که استارتاپ ها و شرکت هایی که در زمینه بازی فعالیت داشتن، در طراحی بازی فعالیت داشتن. اینها به راحتی تونستن حتی در منزلشون به راحتی با استفاده از یک رایانه مناسب تونستن بازی طراحی بکنن و عرضه بکنن. بسترهای خوبی در مجموعه کشور فراهم بوده برای اینکه اینا بتونن بازیشون رو عرضه بکنن و مردم هم بتونن استفاده بکنن. انیمیشن ما هم همینطور، ساختهای خوبی ما در کشور داریم.
اومدی و تصمیم گرفتی که جزء فعالان در کسب و کار خلاق باشی، میخوای بدونی که چه مزیت‌هایی نصیبت میشه؟ آقای مهندس سعادت، ما سر و پا گوشیم ببینیم که اصلا اومدیم و وارد این حوزه شدیم چیا نصیب ما میشه.
تقریبا میشه گفت گستره این حمایت‌ها گستره زیادی هست. ما یک سری حمایت‌های توسعه کسب و کار، فضای کسب و کار داریم. ما مجموعه هایی رو داریم به نام فضای کار اشتراکی که نیاز ندارن افراد برن دفتر کار اجاره بکنن. در کنار اون نیازمند این هستن که خدمات مالی بهشون داده بشه، خدمات عمومی مثل مسائل پذیرایی و امثال هم در دفترشون ایجاد بکنن، که همه اینها نیازمند هزینه هست و زیرساخت و سرمایه گذاری است. در فضاهای کار اشتراکی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کمک کرده برای ایجاد این فضای کارهای اشتراکی، میتونن فضا بگیرن با نرخ نسبتاً کم و ما به شرکت‌های خلاق در این زمینه تخفیف‌هایی رو میدیم و به نوعی یارانه‌های و سوبسیدهایی رو بهشون میدیم که بتونن از این خدمات فضای کار اشتراکی استفاده بکنن. علاوه بر اون، کسانی که شرکت خلاق شده باشن میتونن از تسهیلات نظام وظیفه عمومی استفاده کنن. به تعبیر دیگه‌ای کسانی که مشمول هستند، مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی هستند، در شرکت خلاق فعالیت دارن، میتونن خدمت نظام وظیفه عمومیشون رو در قالب پروژه و با راهنمایی که ستاد کل نیروهای مسلح میکنه اونها رو به مجموعه های مختلف هدایتشون کنه که اینها میتونن دوران خدمتشون رو از طریق اجرای پروژه سپری بکنن. کار دیگه ای که ما داریم بر اساس توافقی که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با شهرداری تهران داشتن، کسب و کارها و فضاهای کار تجاری نمیتونن در اماکن مسکونی فعالیت داشته باشن، ولی شرکت‌های خلاق و دانش بنیان هم البته همینطور، اینها میتونن در اماکن مسکونی که در پهنه تجاری قرار گرفتن فعالیت داشته باشن و مجاز هستن. مثلا سایت میخوان ایجاد بکنن، ما کمک میکنیم، سوبسید میدیم برای اینکه میخوان طراحی سایت بکنن. برای کسب و کارشون نیازمند نرم افزارهای مالی هستن، ما کمک میکنیم، سوبسید میدیم و تخفیف ایجاد میکنیم برای اینکه بتونن یه نرم افزار مالی بخرن. هاست و به نوعی اون زیرساخت های ایجاد بستر سایتشون رو میخوان نیازمندن ایجاد بکنن، ما در این زمینه مجموعه هایی داریم کمک میکنن و سوبسید بهشون داده میشه که بتونن از این خدمات استفاده بکنن. مجموعه خدمات دیگه‌ای که حالا به صورت خیلی گذرا من سرفصل‌هاش رو عرض میکنم و باز تأکید میکنم که در سایت برنامه زیست‌بوم خلاق این عناوین شرحش داده شده و میتونن مراجعه بکنن، ما انواع خدمات آموزشی رو، انواع خدمات مشاوره، یکی از نکات جالب دیگه انواع خدمات صادراتی میدیم. یعنی اگر اینا علاقه‌مند باشن که در نمایشگاه‌ها بین‌المللی شرکت بکنن، هزینه هاش بخشش داده میشه و اینها میتونن برن استفاده بکنن. اگر نیازمند این هستن که یک کارشناس متخصص خارجی دعوت بکنن برای آموزششون، برای گرفتن مشاوره، بخشی از اون هزینه توسط مجموعه پرداخت میشه و کمک میشه به این. در نمایشگاه های داخلی میخوان شرکت بکنن، بخش عمده ای از هزینه پرداخت میشه. اگر نیازمند این هستن که یه هیئت تجاری بفرستن خارج برای مذاکره، مشاوره هایی بهشون داده میشه و میتونن از مشاوره های مجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مذاکرات تجاری همکاریشون با مجموعه های بین المللی استفاده بکنن. ما در بحث تبلیغ هم در داخل کشور هم خارج از کشور پکیج تبلیغاتی، اون بسته های تبلیغی که نیازمند کاتالوگ هستن، نیازمند بروشور هستن، نیازمند انواع خدمات تولید محتواهای تبلیغاتی برای خودشون هستن، ما در تأمین اونها بهشون کمک میکنیم، هم در بخش مشاوره و هم در هزینه هاش کمک میشه، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. توافقی که با صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران داریم، در بخش های مختلفی استحضار دارید، برنامه های متنوع و متعددی در صدا و سیما داره برای حمایت از شرکت های خلاق پخش میشه که شرکت ها میتونن حتی در مواردی با نام بردن از برندشون و نام بردن از نام تجاریشون میتونن اونجا تبلیغ بکنن با هزینه های بسیار بسیار اندک. ما در این بخش به شرکت ها کمک میکنیم که اینها معرفی بشن و حضور پیدا بکنن. انواع محتواهای تبلیغاتی که شرکت ها نیاز دارن این محتوا آماده بکنن برای اینکه خودشون رو به جامعه معرفی بکنن. در تولید اون محتوا اهم از این که تولید کننده این محتوا رو بهشون معرفی بکنیم که مشاوره بده که چگونه این محتوا رو آماده بکنید، در این بخش بهشون کمک میکنیم. علاوه بر اون در تأمین اون هزینه تولید محتوا هم بهشون کمک میکنیم. یه نوید خوبی هم خدمت مخاطبین شرکت‌های خلاق بدم، ما صندوق‌های پژوهش فناوری داریم در حوزه‌های مختلف که این صندوق‌ها در زمینه ارائه تسهیلات، سرمایه گذاری، خدمات لیزینگ، خدمات صدور ضمانتنامه برای اینکه میخوان با جایی قرارداد ببندن و انواع خدمات مالی دیگه، این خدمات توسط صندوق‌های پژوهش فناوری داده میشه. موفق شدیم که صندوق پژوهش و فناوری صنایع خلاق رو که به صورت اختصاصی برای صنایع خلاق میتونه خدمات ارائه بده رو تأسیس بکنیم و انشالله این صندوق فکر میکنم که خدمات بسیار خوبی رو به صورت اختصاصی برای شرکت‌های خلاق میتونه بده و شرکت‌ها میتونن از این خدمات به نحو احسن استفاده بکنن.
بله، این هم از راه اندازی کسب و کار در صنایع خلاق 0 تا 100. امیدوارم که در این زنگ اقتصاد 4 تا نکته که ما مد نظرمون بود شما یاد بگیری و در کسب و کار پیاده کنی رو یاد گرفته باشی. ارادتمند شما لیلا علاقه من.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، شب شما بخیر باشه. فرصت ما در نوبت دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد که از ساعت 14 آغاز شده بود همینک به پایان رسید. من فاطمه شعبانی گوینده نوبت به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده محسن جواهری، هماهنگی پخش مرتضی نظری و صدا بردار برادر خوبمون مهندس سید حمید رضا حسینی از حضورتون مرخص میشیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. خدا نگهدار.
سلام، با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیویی اقتصاد، از شما شنوندگان محترم دعوت میکنیم تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید.
صلوا على محمد وعلى آل محمد صلوا على